بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد فقه الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 64، صفحه 83، تاریخ 5 دی ماه سال 1369.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب نفوسنا المسجدين الطاهرين صلاة خلقه وعلوف الجاحلين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. إلا أن مستند علم الحاشي بقول الإمام عليه السلام أحد أمور أحدها الحس كما إذا سمع الحكم من الإمام عليه السلام في جملة جماعة لا يعرف أعيانهم فيحصل له العلم بقول الإمام عليه السلام. ده در مطلب دوم از مقدمه دوم بود. کلامی رو مقدمتاً نقل فرمودند که خلاصه‌اش این شد ناقلین اجماع الفاظ مختلفی دارند، بعضی از این الفاظ دال بر اجماع اصطلاحی است و بعضی دال بر اجماع غیر اصطلاحی. اینا رو بیان کن. امروز می فرماین لکن چه اجماع اصطلاحی باشه یا غیر اصطلاحی، اجماع معمولا برای محصل و مستدلش مفید علم است. فعلا مطلب این است که بررسی کنیم ببینیم مستدل یا حاکی اجماع از چه راه‌هایی علم پیدا می کند به قول امام. مرحوم شیخ انصاری 4 طریق رو اشاره فرمودن قبلا، حالا میخوان بررسیش کنیم. مرحوم آخوند صاحب کفایه به 5 طریق اشاره میفرمایند. مرحوم تستری که بعضی از عباراتشون بعدن میاد میخونیم، کتابی دارن به نام کشف القناع فی حجیت وجه الاجماع، کتاب چاپ شده در دسترس دوستان بگیرن. در بحث اجماع کتاب جامعی است، فی حجیت وجه الاجماع، کشف القناع فی حجیت وجه الاجماع. در این کتاب ایشون 12 طریق برای مسئله اجماع بیان می فرمود. اما طرقی که مرحوم شیخ مطرح می‌فرمایند طریق اولش اجماع حسی یا اجماع تزمنی یا دخولی هست، هر سه اسم براش مطرح شد. خلاصه این طریق این است که انسان نظر علما رو بررسی کند، در بین علما چند تا مجهول و نسب پیدا کنه، دراش علم حاصل بشه، یقین پیدا کنه که یکی از این مجهول و نسبها امام است. نتیجتاً از راه حس به قول امام رسیده، یقیناً نظر امام رو داره. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این طریق اگر پیدا بشه حجت است و خوبه، ولیکن این طریق فی غایت القله، خیلی اندکه، بلکه می فرماین یقین داریم که در زمان غیبت کسی به این شکل نمیتونه به نظر امام برسد. یکی دو تا مجهول و نسب دید فورا علم پیدا کنه که یکی از اینا امام هست، اینه میشه. پس بنابراین یقین داریم که این طریقه وجود خارجی نداره، لذا مرحوم شیخ طوسی در کتاب عده می فرمایند اگر از راه قاعده لطف به نظر امام رسیدیم فبها، خوبه، و الا هیچ طریق دیگری برای پیدا کردن نظر امام وجود ندارد. این طریقه اول. حالا عبارتی که بخونیم بعد متوجه میشید که خیلی خلاصه مرحوم شیخ بحث کردم، ما هم بیش از این در این زمینه بحث نمی کنیم، به اصول مظفر مراجعه می فرمایید مقدار مفصل تر بحث شده، کشف القناع و قوانین و جاهای دیگه باز از این مفصل تر اینجا رو بحث کردم، ولی خب از این بیشترم بحث نمی طلبه، نتیجهش همینه. خلاصه هر چه آقایون بحث کردن نتیجه مسئله همین قاعد شد. این یک طریق که معلوم شد دیگه وجود خارجی نداره یا خیلی کم. طریق دوم اثبات نظر امام است از راه قاعده لطف. باز این نکته رو میدانید که یکی از فروعات بحث عدل الهی قاعده لطف و الزام بر خداوند است. یه چیزایی بر خدا و ائمه معصومین لازمه، واجبه که ما تعدباً به خاطر رعایت ادب نمیگیم قاعده وجوب، قاعده لزوم، میگیم قاعده لطف. این قاعده در موارد مختلفی کاربرد داره. یکی از مواردش بحث اجماع است. مرحوم شیخ طوسی می‌فرماید اگر علمای شیعه در عصری یک نظر داشتند و اون نظر مخالف با قول امام بود، لازم و واجب است بر امام معصوم که نظر خودش رو به علما یه جوری برسانه، ولو به شکل غیر متعارف، یه مخالفی خلق کنه، یعنی به وجود بیاره برای نظریه علما. و الا اگر همه امت، همه علما در مسئله در ضلالت و گمراهی بودن و امام نظر درست رو مطرح نکرد، این موجب سقوط تکلیف شده امام و این قبیح هست. با قاعده لطف نمی ساد. مرحوم شیخ انصاری می فرمایند در جای خودش در علم کلام ما ثابت کردیم که قاعده لطف محدودش بحث اجماع رو نمیگیره. و بر امام اون چه که لازم است این است که از طرق متعارفه احکام خدا رو بیان کنن و ائمه این کار رو کردن. حالا اگر حکمی به ما نرسید به خاطر این که ظالمین روایات رو از بین بردن، یا به خاطر این که برداشت ما از یک روایت غلط بوده، یا به خاطر این که به یک سری روایات اصلا توجه نکردیم. مثل باب استصحاب مثلا، که تا زمان پدر شیخ بهایی روایات لا تنقض الیقین به شک وجود داشت، ولی علما به این روایات برای حجیت استصحاب تمسک نمی کردن، توجه نداشتن. یه مرتبه جرقه تو ذهن پدر شیخ بهایی افتاد، این روایات رو مطرح فرمود برای حجیت استصحاب. پس خلاصه، اگر ما به خاطر این علل و این گونه عوامل به حکم شرعی نرسیدیم، بر امام لازم نیست که حکم واقعی رو برای ما مطرح بفرماید از راه غیر متعارف. نتیجه این که شیخ انصاری می‌فرمایند ما قاعده لطف رو در اینجا قبول نداریم. تمام اجماعات شیخ طوسی هم مبناش قاعده لطف هست. پس همه اجماعاتی که ایشون مطرح میکنن کاربرد نداره و به عنوان یک دلیل حجت نمی باشن. خب بخوانیم این مقدار رو تا رسیم مطالب دارم. الا ان مستند علم الحاکی به قول الامام علیه السلام احد اموره. تا اینجا نتیجه گرفتند که کسی که اجماع رو حکایت میکنه مستدل حاکی اجماع، برای خودش این اجماع مفید علمه. حالا سوال، این علم از کجا به دست آورده؟ الا این که باید بدانید مستند و دلیل علم اون کسی که حکایت میکند قول امام را، حکایت میکند اجماع را، یکی از این امور ممکنه باشه. احد و هم حس، یکی از این امور حس است، اجماع حسی دخولی تزمنی. کما اذا سمع الحکم من الامام علیه السلام، چنان که اگر حکم رو از امام بشنود، فی جملت جماعت لا یعرف اعیانهم یا لا یعرف اعیانهم، فرق نداره، در ضمن جماعتی که شناخته نمی شود یا نمی شناسد انسان این اونها را و شخص اونها را، درست مثل این که در زمان حضور 10 نفر نشستن، هر 10 نفر یه حکمی رو بیان کنن، بعدن بفهمیم یکی از اینا که داخل اتاق نشسته بودن و حکم رو بیان کردن امام معصوم بوده. فیحصل له العلم به قول الامام علیه السلام، اینجا یقینا قطعا علم پیدا میکنه به قول امام معصوم علیه السلام. و هذا فی غایت القلت، این نوع اجماع در غایت قلته، بل نعلم جزما، بلکه یقین داریم
انه لم يتفق لأحد من هؤلاء الحاکین للاجماع، اتفاق نیفتاده برای هیچ یک از کسانی که اجماع رو حکایت میکنن، مثل شیخین و سیدین و غیر این دو، که این نحوه اجماع براشون اتفاق افتاده باشد. یقین جزمی داریم که برای هیچ یک از علمایی که اجماع دخولی رو مطرح میکنن، برای خودشون اجماع دخولی اتفاق افتاده باشه. و لذا صرح الشیخ فی العده، لذا مرحوم شیخ طوسی در عده در مقام رد بر سید مرتضی چنین فرموده: حیث انکر الاجماع من باب وجوب لطف. مرحوم سید مرتضی اجماع لطفی رو قبول نداره. شیخ طوسی در مقام جواب ایشون چنین فرموده، فرموده شما که اجماع لطفی رو قبول نمی کنید، مدعی اجماع دخولی و تزمنی هستید، اگر ما قانون لطف رو کنار بگذاریم از هیچ راهی نمیتونیم نظر امام رو پیدا کنیم. لأنه شیخ طوسی فرموده لولا قاعدة اللطف، اگر قاعده لطف نباشه، لم یمکن التوسل الی معرفت موافقت الامام للمجمعین، ممکن نیست برسیم به شناخت موافق بودن امام با اجماع کنندگان. یعنی راه دیگری غیر از قاعده لطف شیخ طوسی میگه وجود ندارد. پس این اجماع دخولی رو شیخ طوسی هم انکار میکنه. از ثانی قاعده اللطف، طریق دوم قاعده لطف است. علا ما ذکره الشیخ فی العده، شیخ طوسی در کتاب عده نقل کرده، و حک القول به عن غیره من المتقدمین، از پاره از علمای گذشته هم نقل فرموده شیخ طوسی که همین قاعده لطف رو قبول کردن. ولا یخفا، دقت کنید، مرحوم شیخ انصاری دیگه توضیح نمیدن قاعده لطف چیه، ما خیلی فشرده و خلاصه اشاره کردیم بهش، وارد جواب میشن، جوابشون هم یک کلمه میفرماین ولا یخفا ان الاستناد الیه غیر صحیحه، استناد به این قاعده لطفاً درست نیستش. علا ما ذکر فی محله، در جای خودش ما ثابت کردیم که استناد به قاعده لطف برای حجیت اجماع غلطه. خب نتیجه، فاذا علم استناد الحاکی الیه، اگر ما علم داشتیم که حاکی اجماع مستندش قاعده لطفه، فلا وجه للاعتماد على حکایته، هیچ دلیلی دیگه نداریم برای اینکه اعتماد کنیم بر حکایت او، قطعا این اجماع قاعده لطفی باطله، حکایتش هم باطله. و المفروضه، فرض اینه، ان اجماعات شیخ کلها مستندتون الى هذه القاعده، فرض این است که اجماعات شیخ طوسی همش استناد به قاعده لطف داره. لما عرفت من کلامه المتقدم عن العده، الان از کتاب عده نقل کردیم شیخ طوسی فرموده اگر قاعده لطف نباشه هیچ گونه اجماعی درست نخواهد بود. و ستعرف منها و من غیرها من کتبه، به زودی خواهی شناخت از این عده و از غیر عده از کتب مرحوم شیخ طوسی، که ایشون تصریح میکنن تنها راه برای عرض کنم که موافقت قول امام با اجماع قاعده لطف خواهد بود. فدعوا مشارکتی للسید قدس سره. در ذیل بحث قاعده لطف، دو مطلب رو شیخ انصاری تذکر می فرماید. مطلب اول، اشکالی است به صاحب قوانین مرحوم محقق قمی. صاحب قوانین در بحث اجماع در صفحه 350 از کتاب قوانین، ایشون می‌فرمایند که شیخ طوسی هم اجماع دخولی رو قبول داره و هم اجماع لطفی رو، هر دو رو شیخ طوسی پذیرفته است. ما مرحوم شیخ انصاری همین ادعا رو قبول نداره. میفرمایند ما باشیم و کلمات شیخ طوسی مرحوم شیخ طوسی صریحاً اجماع دخولی رو که سید مرتضی قائل است ردش میکنن و او رو قبول ندارن و فقط اجماع لطفی رو پذیرفتن. به عنوان شاهد چهار فراز از سخنان شیخ طوسی رو نقل می فرماید. سخن اول، شیخ طوسی در کتاب عده در بحث اجماع چنین می‌فرماید. می‌فرمایند اگر در بین علما دو نظر باشند، یک نظر همه علما و یک نظر مربوط به امام، مثلا علما میگن نماز جمعه واجب فرض کنیم، ولی نظر امام اینه که نماز جمعه حرام. شیخ طوسی میفرماید تارتن بر طبق نظر امام یه دلیلی وجود داره، یه آیه و روایتی که علما بهش توجه نکردن، در این صورت بر امام لازم نیست که نظر خودش رو اظهار کنه. اینجا تفسیر از علماست، میخواست توجه کنن به آیه و روایت. ولیکن اگر بر طبق نظر امام دلیل قطعی وجود نداره، امام از راه قاعده لطف باید نظر خودشون رو به علما برسان. خب تا اینجا هنوز شاهدی بر مطلب ما نیست، مدعای ما که شیخ طوسی اجماع دخولی رو قبول نداره هنوز به اینجا نرسید. دقت کنید، تنها جواب نیستش، جواب این بود که نقل شیخ انصاری هم تنها جوابشون این نبود، چون فرمودن عوامل زیادی وجود داره که این عوامل باعث اخفای حکم بر ما شد، این عوامل ربطی به امام نداره. ما سببش نه، شیخ طوسی یه مورد چه استثنا میکنه، فقط موردی که روایت نداشته باشه، فقط این مورد رو استثنا میکنه، موردی که روایت نداری، روایت اگر روایت داشتیم شیخ طوسی می‌فرمایند لازم نیست. اگر روایتی در دسترس نبود شیخ طوسی میفرمایند باید امام نظرش رو اعلام کنه، ولی شیخ انصاری میفرمایند روایت داشته باشیم یا نداشته باشیم لازم نیست امام نظرش رو اعلام کنه. چون روایت هم که نداشته باشیم، علت این که روایت در دستمون نیست امام نبوده، امام حکم بیان کردن روایت علتش مسئله وجود ظالمین بوده، عدم اطاعت مردم بوده، عدم نقل روات بوده، اخبار رو به امام ربطی نداره مثلا. خب دقت کنید، شیخ طوسی مطلب رو ادامه میدن، میفرمایند سید مرتضی در این مسئله نظر دیگری دارد. سید مرتضی می‌فرمایند اگر نظر امام در خلاف نظر علما باشه لازم نیست امام نظر خودشون رو اظهار کنن. چرا؟ به خاطر این که سبب مخفی شدن امام خود مکلفین بودن، خود مکلفین از ائمه اطاعت نکردن و اطراف اونها رو رها کردن، سبب شدن امام مخفی بشه. حالا که امام مخفی شده یه حکمم مخفی باشه، سبب مخفی شدن حکم خودمون هستیم، لذا به مجردی که سبب مخفی شدن امام از بین بره، یعنی جامعه اصلاح بشه، امام علیه السلام ظاهر میشن و ما از امام نفع میبریم و امام احکام رو بیان میبریم. خلاصه حرف سید مرتضی همان سخن مرحوم خواجه نصیر است در کتاب تجرید: وجوده لطف و عدمه منا، نبود امام سببش خودمون بوده ای، از ماست که بر ماست. خلاصه همون مثال پاش، یه حرف سید مرتضی. شیخ طوسی از این حرف جواب میدن، این جوابشون شاهد ماست. ایشون میفرماین حرف سید مرتضی قاتله، اگر این حرف درست باشه یعنی بر امام اظهار حکم واجب نباشه، لازمش اینه که هیچ اجماعی حجت نباشه، چون تنها راه حجیت اجماع همین قاعده لطف است، همین که در صورت مخالفت علما با نظر امام لطف این است که نظر امام بیان بشه. اگر این لطف رو رد کنیم هیچ گونه دلیلی برای حجیت اجماع نداریم. از این کلام شیخ طوسی میفهمیم که تنها راه حجیت اجماع همون قاعده لطف میباشد. عبارت های دیگر شیخ طوسی هم تقریبا نظیر همین عبارتی همین مطالب رو بیان می فرمایند و در پایان در یکی از کلماتشون به طور صریح می فرمایند سخن سید مرتضی سخن درستی است که ما خودمون باعث مفقود شدن امام و غائب شدن امام از انظار شده و بر امام لازم نیست احکام شرعی رو در این صورت برای ما بیان کنن. یه حرف خوبیه، ولی اگه این حرف رو بزنیم نتیجهش اینه که اجماعات علما از حجیت ساقط میشه، چون تنها راه حجیت اجماعات همین وجوب اظهار حکم است بر امام حین مخالفت علما، یعنی قاعده لطف. پس بنابراین از مجموعه این کلمات نتیجه گرفتیم که تنها راه درست برای حجیت اجماع در نزد شیخ طوسی قاعده لطف می باشد. فدعوا مشارکته للسید قدس سره به استکشاف قول الامام من تتبع اقوال الامه و اختصاصی به طریق آخر غیر ثابته. پس ادعای عرض شد که این ادعا مربوط به صاحب قوانینه. صاحب قوانین در صفحه 350 قوانین می‌فرمایند شیخ طوسی در اجماع دخولی با سید مرتضی شریکه، اجماع دخولی رو قبول داره، ولیکن یه راه مستقلی هم داره به نام اجماع قاعده لطفی. این هر غلطه. نه، شیخ طوسی یک راه برای حجیت اجماع بیشتر نداره، اونم قاعده لطف است. پس ادعای مشارکت شیخ طوسی با سید مرتضی در کشف قول امام علیه السلام از تتبع اقوال امت، یعنی شیخ طوسی با سید مرتضی شریکه در این که اگه اقوال امت رو بررسی کنیم میتونیم انگشت رو قول امام بذاریم که اون اجماع دخولی باشه، در این مسئله با سید مرتضی شریکه، ولی اختصاصی به طریق آخر، یه راه دیگه هم داره مبنی علی وجوب قاعده لطف که اون راه هم مبنیست بر وجوب قاعده لطف. این ادعا غیر ثابته، این ادعا ثابت نیست، ادعای درستی نیست. وین ادعاها بعضون، ولو بعضی از بزرگان اجله علما مثل صاحب قوانین این ادعا رو دارن، ولی ادعا ادعای درستی نیستش. از کجا؟ چند تا شاهد نقل میکنن. فانه قدس سره، شیخ طوسی قال فی العده، در کتاب عده چنین فرموده، فی حکم ما اذا اختلفت الامامیت علی قولین، در جایی که امامیه بر دو قول اختلاف کنن، یک قول رو تمام علما داشته باشن، یک قول رو امام داشته باشه، یکون احد القولین قول الامام، یکی از این دو قول قول امام باشه، علی وجه لا یعرف بنفسه، به جوری که امام هم به نفسه شناخته نمیشه، امام غائب هست شناخته نمیشه، حکم امام قول امام اینه که نماز جمعه مثلا حرامه، ولباقون کلهم علی خلافه، بقیه علما همه برخلاف این نظریه هستن. خب در این باب چنین فرموده؟ فرموده انه متى اتفق ذلك، هر وقت همچه مسئله اتفاق بیفته، فان کان علی القول الذی فرد به الامام، پس اگر بوده باشد بر طبق قولی که منفرد شده به این قول امام علیه السلام، بر طبق قولی که تنها نظر امام است، اگر بوده باشد دلیل من کتاب، یک آیه از قرآن باشه، او سنت مقتوع بها، یا یک روایت قطعی خبر متواتر باشه، لم یجب علیه الظهور، واجب نیست بر امام ظهور، یعنی واجب نیست بر امام که به یک شکلی آشکار بشه نظر خودش بگه، ولی دلالت و علی ذلک، و نه این که ما رو دلالت کند بر این دلیل، لازم نیست، چون آیه قرآن از خبر متواتر است، علما خودشون توجه نکردن به این آیه و روایت حرف دیگری زدن، این مشکلی نداره و امام لازم نیست نظرش رو اعلام کنه، لان الموجود من الدلیل، به خاطر این که همون دلیلی که وجود دارد کافن فی ازاحت تکلیف، کافیست در روشن کردن تکلیف، که تکلیف رو برای عموم روشن کنه، و متا لم یکن علیه دلیلون، وقتی که نباشد بر این قول امام دلیلی، وجب علیه ظهور، واجب است که روشن کنه مطلب رو، او اظهار من یبین الحق فی تلک المسئله، یا اظهار کند آشکار کند کسی رو که حق رو بیان کند در این مسئله. یکی از کسانی رو که امام با او در ارتباط هست یا او با امام رابطه داره، امام حکم رو به او بیان کنه که او حکم رو مطرح کنه. خب تا اینجا که شاهدی بر مسئله نیست، تا اینجا فقط اثبات کردنشون قاعده لطف را، الی ان قال، تا این که فرمودن و ذکر المرتضی علی ابن الحسین الموسوی، اخیرا مرحوم سید مرتضی اخیرا چنین فرموده. این زیر کلمه اخیرا خط بکشید، ما یک نکته داریم که بعدا بیان میکنیم. انه یجوز ان یکون الحق عند الامام علیه السلام، سید مرتضی چنین فرموده، قاعده لطف رو انکار کرده. سید مرتضی فرموده جایز است این که حق در نزد امام علیه السلام باشه، و الاقوال الاخر کلها باطلتون، اقوال علمای دیگه همه باطل باشه، قول حق رو فقط امام داشته باشه، و لا یجب علیه الظهور، در امام هم ظهور واجب نباشه. چرا؟ لأن اذا کنا نحن السبب فی الستاره، وقتی که ما خودمون سبب در مخفی شدن امام هستیم، فکل ما یفوتنا من الانتفاع به، پس هر چی که از دست ما بره از نفع بردن به اون امام، و به ما معه من الاحکام، با اون احکامی که در دست امامه، اون احکام از ما فوت بشه، یکون و قد فاتنا من قبل انفسنا، این احکام فوت شده به خاطر خودمون، سببش خودمون بودی، ولو ازلنا سبب الاستتاب، اگر ما سبب مخفی شدن امام رو از بین ببریم، لظهره، امام آشکار می شود، و انتفعنا به، ما از امام نفع می بریم، و ادا الینا الحق الذی کان عنده، و اون حقی رو که در نزد امام بوده، اون حکم حقی رو که در نزد امام بوده، برای ما آشکار می کنن. این حرف سید مرتضی است که مرحوم سید مرتضی فرموده است که واجب نیست، لازم نیست، بر طبق قاعده لطف امام اظهار حق کنن. قاله، حالا مرحوم شیخ طوسی می فرماید و هذا عندي غیر صحیحه، اینجا شاهد مثاله که میخوان ایشون بگن اجماع فقط از راه قاعده لطفه. شیخ طوسی می فرماید این سخن سید مرتضی در نزد من صحیح نیست، لانه یعدی، چون لازمه این حرف اینه، حرف سید منجر می شود الى ان لا یصح الاحتجاج به اجماع طائفه اصلا، لازمه حرف سید مرتضی اینه که صحیح نباشد استدلال به اجماع طائفه اصلا، لأننا لا نعلم دخول الامام علیه السلام فیها، چون ما علم نداریم به دخول امام علیه السلام در ضمن اون طائفه، الا بالاعتبار الذی بینا، مگر به همون دلیلی که ما بیان کردیم که قاعده لطف باشه. تنها راهی این که قول امام را از اجماع بفهمیم قاعده لطفه، و متا جوزنا انفراده بالقول، وقتی که ما قاعده لطف رو عرض کنم باطل کردیم، وقتی جایز دانستیم ما منفرد بودن امام را به قول، و انه لا یجب الظهور، و اینکه واجب نیست امام آشکار بشن حق رو بیان کنن، من از ذلک، این نفی قاعده لطف و این تجویز منفرد بودن امام به قول، منع میکند ما را از استدلال نمودن به اجماع. پس نتیجه میگیریم ایشون میخوان بفرمایند تنها راه حجیت اجماع قاعده لطفه، سید مرتضی قاعده لطف رو باطل کردن، پس بنابراین اجماعات طائفه کلن باطل میشوند. و ذکر فی موضع آخر من العده، در جای دیگری از کتاب عده چنین فرموده، فرموده ان هذه طریقه، یعنی طریقت از سید المتقدمه، مرحوم شیخ طوسی فرموده این طریقه، یعنی راه مرحوم سید مرتضی که نفی کردن قاعده لطف را، این غیر مرضیت عندی، من این راه رو نمی پسندم، نفی قاعده لطف رو قبول نمی کنم، لانها تعدی، چون این طریقه منجر می شود الی الا یستدل به اجماع طائفه اصلا، این طریقه نتیجهش اینه که اجماع طائفه حجت نباشد، لجواز ان یکون قول الامام علیه السلام مخالفا لها، چون سید مرتضی که قاعده لطف رو نفی میکنه حرفش اینه، میگه جایز است این که قول امام مخالف با طائفه باشد، با مجموعه علما باشه، و معذالک لا یجب علیه اظهار ما عنده، واضحم واجبم نباشه بر امام آشکار کند حکمی را که در نزد امام است، یعنی قاعده لطف اینجا رو شامل نشود، اگر قاعده لطف اجماع رو شامل نشه لازمش اینه که اصلا اجماعات علما حجت نباشه. و اصره من ذالک، صریح‌تر از این عبارت، به انحصار طریق الاجماع، در این که طریقه اجماع منحصر است در نزد شیخ طوسی، فی ما ذکره من قاعده لطف، در اون چی که ذکر کرده او را که اون چیز بیان از قاعده لطف است، صریح‌ترین عبارتی که مضمون این عبارت این تنها راه اجماع قاعده لطف است، ما حکی عن بعضی، حکایت شده از بعضی از علما، انهو حکاهو، که این بعض حکایت کرده این سخن را از کتاب تهذیب شیخ طوسی، که شیخ طوسی بر طبق این حکایت چنین فرموده، فرموده ان سیدنا المرتضی قدس سره، مرحوم سید مرتضی، کان یذکر کثیرا، سید مرتضی در بسیاری از اوقات چنین میفرمود، انهو، این که لا یمتنع ان یکون هنا امور کثیره، اشکال نداره که در شریعت امور زیادی باشه، غیر واصلت الینا، که به ما نرسیده باشه، علمها مبدع عند الامام، که این علم این امور به ودیعه گذاشته شده باشه در نزد امام معصوم، و این کتمه هم ناقلون، ولو روات هم این احکام رو به ما بیان نکرده باشن، احکام فقط دست امام باشه، ولا یلزم من ذالک سقوط و تکلیف عن الخلق، لازمش هم این نیست که خلق تکلیف نداشته باشن، خلق به ظواهر عمل میکنن، اون چی به دستشون رسیده به اونا عمل میکنن. خب حالا این که حرف سید مرتضاست الی ان قاله، تا این که شیخ طوسی فرموده لقد اعترضنا علی هذا فی کتاب العده فی اصول الفقه، ما بر این کلام سید مرتضا در کتاب عده که در رابطه با اصول فقه اعتراض کردیم، و قلنا، و در اونجا گفتیم هذا الجواب صحیح، که حرف رو ما قبول داریم، لازم نیست امام حکمی رو که در نزد خودش هست علما به اون حکم رسیدن بیان نکنه، این حرف درسته، ولیکن یه مشکل داره و اون مشکلش اینه که لازمش اینه اجماعات طائفه حجت نباشه، هذا الجواب صحیح لولا ما نستدل فی اکثر الاحکام، اگر نباشد استدلال ما در اکثر احکام علی صحته، در صحت این اکثر احکام به اجماع الفرقه، ما در بسیاری از موارد به اجماع علما تمسک میکنیم، کتاب خلاف خود شیخ طوسی رو برداریم، شاید کمتر مسئله تو کتاب خلاف باشه که دلیلش اجماع نباشه، هر مسئله ای رو که شیخ طوسی بیان میکنن میفرماین دلیلونا اجماع و طائفه، دلیل ما اجماع علما هست، کمتر مسئله تو این کتاب هست که برش ادعای اجماع نشده باشه، شیخ طوسی میفرماین حرف سید رو قبول داریم ولی با اجماع چیکار کنیم، اگه قاعده لطف رو رد کنیم بگیم بر امام لازم نیست اظهار حقیقت کنه، لازمش اینه که تمام این اجماعات باطل باشه، چون ما این اجماعات رو صحیح میدونیم از راه قاعده لطف، فرموده فمتا جوزنا، هر وقت جایز بدانیم تجویز کنیم، ان یکون قول الامام علیه السلام، این که قول امام علی، قول امام معصوم علیه السلام خلافا لقولهم، مخالف با قول علما باشه، ولا یجب الظهور، بر امام معصوم واجب نباشه ظهور اون قول رو، ظهور حکم خدا رو، جاز لقائل ان یقول، ایشون در پرانتز می فرماین اگر حکم شرعی رو امام لازم نیست بیان کنه، پس بنابراین نتیجه حرف شما این میشه که اگه کسی ادعای امامت بکنه، اکثر مردم به دنبال اون فرد برن، بر امام لازم نیست که نظر مخالف اظهار کنه. اشکالی نداره، اکثر مردم منحرف شدن، مسئله ای نیستش. باحالی که این حرف رو نمیزنی، این حرف شیخ طوسیست. فرموده جاز لقائل ان یقول، جایز است برای قائل این که بگه ما هم کردم، بنابراین شما انکار نمی کنید ان یکون قول الامام، این که قول امام، نظر امام علیه السلام خارجن ان قول من تظاهر بالامامه، نظر امام خارج باشد از قول کسی که تظاهر به امامت میکنه، یعنی امام نظر او رو نداشته باشن، یعنی او در حقیقت امام نخواهد بود و معهازا با این مسئله لا یجب علیه الظهور، بر امام ظهور واجب نباشد. چرا؟ لأنهم اوتوا من قبل انفسهم، چون اونها این مسئله رو مردم از طرف خودشون ایجاد کردن، یعنی سبب غیبت امام خودشون بودن. حرف شما اینه شیخ طوسی میفرمایم، میفرمایم شما میگین سبب غیبت امام خود مردم بودن، حالا که سبب غیبت امام خود مردم بودن، پس بنابراین بر امام معصوم اینجا هم لازم نیست حق رو اظهار کنه. خب اگه چنین باشه فلا یمکنن الاحتجاج به اجماعهم اصلا، اگر یه حرف درست باشه که امام لازم نیست حکم الله واقعی رو مطرح کنن، نتیجهش اینه که ممکن نیست ما را استدلال به اجماعات علما اصلا، چون تنها راه اجماعات علما قاعده لطفه. فإن صریح هذا الكلام، صریح این کلام شیخ طوسی اینه ان القادح فی طریقت السید، اون چه که در این طریقه و شیوه سید مضره، اون چه که اشکال به حرف سیده، این اشکال منحصرون، این اشکال منحصر می باشد در استلزام این طریقه سید رفع تمسک را به اجماع. اشکال حرف سید مرتضی بر طبق نظر شیخ طوسی اینه که حرف ایشون درسته، فقط مستلزم اینه که تمسک به اجماع صحیح نباشد، ولا قاده فیها سوا ذلک، هیچ گونه ضرری در این طریقه سید مرتضی غیر از همین رفع تمسک به اجماع وجود نداشته باشد. و لذا صرح فی کتاب الغیبه، لذا در کتاب غیبت مرحوم شیخ طوسی تصریح کرده به انها قویت تقتضی الاصول، به این که این طریقه سید مرتضی قوی است که مقتضای اصول همینه، مقتضای اصول اینه که حالا که ما سبب غیبت امام معصوم شده ایم، خود امام که غائب هست، خب دیگه 4-5 تا حکمم غائب باشه سببش هم خود ما شده ایم اشکال نداره. فلو کان لمعرفت الاجماع، مرحوم شیخ طوسی نظرش اینه اگر برای شناخت اجماع و جواز استدلال به این اجماع طریق دیگری می بود غیر از قاعده وجوب اظهار حق بر اون امام، یعنی غیر از قاعده لطف، اگه طریق دیگری می داشتیم، لم یبق ما یفتح فی طریقت السیه، باقی نمی ماند چیزی که مضر باشه در طریقه سید مرتضی. طریقه سید مرتضی که قاعده لطف رو منع می کنن، اشکالش فقط اینه که اجماعات از بین میره. لاعتراف شیخ به صحتها، چون شیخ طوسی اعتراف نمودن به صحت این طریقه سید مرتضی، لولا کونها مانعتن عن الاستدلال بالاجماع، اگر نباشد بودن این طریقه سید مرتضی مانع از استدلال به اجماع. پس مشکله طریقه سید مرتضی اینه که عرض کنم که منع وجود دارد از استدلال نمودن به اجماع. نتیجه این که تنها طریقی رو که مرحوم شیخ طوسی قائل هستن برای حجیت اجماع طریق قاعده لطف می باشد. اینجا سه نکته هستش که فعلا فرصت نیست بحث سه نکته اصولی هست، انشاءالله فردا یادآوری بفرمایید که قبل از ورود به بحث بعدی این سه نکته رو عنوان بکنیم. فقط یک کلمه در رابطه با حرف مرحوم سید مرتضی که من تقاضا میکنم این نکته تحقیقی تاریخی سیاسی رو اشاره میکنم برای که دنباله شما تحقیق کنید، فقط به این خاطر هستش. کلام سید مرتضی حرف بسیار متینی هستش که وجود امام لطف است و عدمه مننا، عدم امام از خود ما، سببش ما هستیم، چون سببش ما هستیم هر مشکلی در این راه پیدا بشه به خود ما برمیگرده نه به امام معصوم. مراجعه بفرمایید یک بحثی اصولا هست به طور کلی که و حالا یه فرصتی باشه خیلی مفصل وارد این بحث میشیم. اصولا چرا شیعه این مقدار مشکلات میکشه در طول تاریخ بعد از پیامبر؟ مرتب شیعه مشکل در مشکل داشته. اگر مکتب حق اینه، چرا مرتب این همه مشکلات؟ و به عبارت دیگه بعضیا سوال میکنن چرا فرج شیعه اینقدر به تاخیر میفته؟ علت این مسئله رو اگر بررسی کنیم، تمام علتش خود ما هستیم. روایاتی داریم که به این مضمون خداوند در مراحل مختلفی فرج شیعه رو تشریع کرده. خداوند تشریع کرده بود در مراحل مختلفی که شیعه به فرج برسه، شیعه از مشکلات نجات پیدا کنه. بعد در این روایات یکی یکی ائمه معصومین تفصیل میدن، مفصلا بیان میکنن که چرا خلاصه نشد فرج شیعه و فرج ائمه معصومین در این مقاطع برسه. اولین مرحله زمان امیر مؤمنان علی علیه السلام بود. ان الله وقت فرج الشیعه فی سنة 30، خداوند فرج شیعه رو در سال 30 مقدر کرده بود ولی نشد. چرا نشد؟ چون مردم از امام معصوم اطاعت نکرد، رفتن اطراف معاویه، اطراف امیر مؤمنان علی علیه السلام نرفتن. در جریان نخیله حضرت امیر مردم رو دعوت کرد، مردم بیاید براتون صحبت کنن. وقتی حضرت آمدن دیدن مردم به تعداد انگشتان دست بیشتر نیستن، بغض جلوی حضرت امیر رو گرفت، گریه کردن حضرت، فرمودن حالا که این مقدار جمعیت کم اومدین براتون حرف نمیزنن. حضرت برگشت. دوباره در طبق روایات داریم فرج شیعه در سال 60 هجری مقدر شده بود، یعنی سال 61 که قیام کربلا بود. چرا باز به تأخیر افتاد؟ چون مردم از امام معصوم اطاعت نکردن، حمایت نکردن. اون شبی که حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام خائفاً یترقب از مدینه فرار کرد، فردا شبش وقتی مردم متوجه شدن صدای گریه ها از شهر مدینه بلند شد، مردم گریه میکردن. ولی تاریخ رو بخونید چند نفر از شهر مدینه بلند شدن برن دنبال ابا عبدالله حسین؟ چند نفر بلند شدن؟ نداریم، از تاریخ استفاده نمیشه که 5 نفر بلند شده باشن از مدینه. حالا که امام حسین تشریف بردن، حالا که قیامی در کاره، نهضتی در کاره، ما هم بریم؟ نبود. یا مردم تو راه می آمدن در اوائل کار به مشکل که برخورد میکردن فرار میکردن. نتیجه جریان حضرت مسلم در کوفه، چندین هزار نفر با حضرت بیعت کردن ولی نماز مغرب حضرت که تمام شد به پشت سرشون نگاه کردن، دیدن 2-3 صف بیشتر جمعیت نمونده. در حالی که در تاریخ می نویسن اولی که حضرت شروع به نماز کردن، مؤذنین زیادی تو کوچه و خیابون وایستده بودن که صدای حضرت رو به مردم برسونن، اینقدر جمعیت زیاد بود. نماز مغرب حضرت خوندن، دیدن جمعیت کمی مونده. نماز عشاء تمام شد، نگاه کردن، دیدن خیلی جمعیت کمتر شده. از در مسجد پاشون رو خواستن بذارن بیرون، نگاه کردن پشت سر، دیدن یک نفر با حضرت مسلم باقی نمونده. فرج شیعه مقدر شده بود، حمایت نکردن، اطاعت نکردن، مشکل برشون شد. بیایید زمان امام صادق، یک تحرک علمی عظیم. روایات هم داریم فرج شیعه بنا بود در سال 70 بشه، بعد در سال 120 بشه، نشد. چرا؟ زمان امام صادق زمان